أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وبلده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أذلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أعلقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يذل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. سوره مبارک نوح که در مکه نازل شد و عناصر محوری این سوره هم معارف توحیدی است و بخشی هم تقوا و اطاعت از پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام هر اصلی هست، مذاکره نوح با مردم را ذات اقدس اعلام مبسوطاً بیان میکند، استدلال اون حضرت رو هم تبیین میکند و بهانه و گروه رو هم ذکر میکند. استدلال اون حضرت این است که ذات اقدس آسمون های هفتگانه را طبق طبق خلق کرد، گذشته از اینکه خلقت انسان را اطواری بیان کرد. این آسمون ها را که طبق طبق خلق کرد، برخی ها برانن که این نظیر برج سازی است، این فضاها نظیر برج سازی و طبقات خانه است، چون ظاهر طبق طبق اینه. اما اگر یه وقت انسان در یه جای مسطحی زندگی کنند بعد بگد این برج ها 8 طبقه است، یعنی مکعب شکل است و طبق طبق. اما وقتی در روی کره زمین زندگی میکنند، خدای سبحان این زمین کروی را خلق کرد، بعد بفرماید روی این زمین کروی 7 طبقه است، یعنی 7 کره است نه 7 مکعب. برای که این طرف وقتی نگاه میکنن آسمان بالا سرش، طرف غرب، طرف شرق، طرف شمال، طرف جنوب، هر طرفی از اطراف این کره زمین که بشر زندگی میکند، خدا با او سخن میگوید، میگه بالا سر تو آسمان است. پس حتماً، یعنی حتماً حتماً این فضا باید کروی باشد. ما اگر در یک سطح مکعب شکل زندگی میکردیم، قرآن به ما میفرمود 7 طبقه بالا سر شماست، نظیر این برج ها و خانه های 7 طبقه میشد. اما ما یعنی بشر رو کره زمین داریم زندگی میکنیم، خدا با ما یعنی با همه این 7 میلیاردی که رو کره زمین دارن زندگی میکنن، میگن بالای سر شما 7 طبقه است، یعنی 7 کره است دیگر، نه 7 مکعب. پس فضا حتما، یعنی حتما کره است و موجودات خاص خودش دارد. منده سخن افلاک یه حرف غیر علمی بود اسبق، بعد به صورت پوستی پیاز در آمده. اونی که اقدمین بحث می کردن سخن از مدار بود و حرکتها را رو مسائل ریاضی حل می کردن. بعد در بین قدما اونا یک خط کشی میکردن برای اینکه به شاگردانشون بفهمانن مدار یعنی مدار، ریاضی یعنی ریاضی، چه کار به فلک پوست پیازی دارد. از زمان بطلمیوس به بعد قدما اون دائره را کره فرض کردن، اون ریاضی را طبیعی فرض کردن بحثای افلاک را تو طبیعیات بحث کردن، وگرنه اقدمین تو مسائل ریاضی مطرح می کردن، نه مسئله فلک. و مسئله حرکت امر طبیعی است با تو طبیعیات بحث بشه، فضای جسم است با تو طبیعیات بحث بشه، شمس و قمر و سیاه چالها اینا جسم با تو طبیعیات بحث بشن، اما مدار که چگونه است، بیزی شکل است یا دایر شکل است، یه مسئله ریاضی است، هیچ یعنی هیچ ارتباطی به طبیعی ندارد. بعد وقتی به طبیعیات آمد، مفسران ما هم هیچ چاره نداشتن. الان ما اگر بخوایم درباره زمین و اینها بحث بکنیم، بالاخره از علوم روز کمک میگیریم دیگه، اینا جز اصول موضوعه ماست، نه اینکه دین ای رو گفته. که دین گفته سماوات، اینا رو بحث کردن گفتن کره است، ما فعلا میگیم کره است زمین، یا واقعا در بعضی از بخشا کره است یا بیضی شکل است، یه اختلاف بین ایناست. اینا جز اصول موضوعه ماست، نه حق داریم مشکل کنیم. مرحوم مجلسی در بهار که مسئله فاصله 400 ساله نفخ اول و نفخ دوم را به فلک الافلاک حل کرده است، من این اصول موضوع هم اینا که قرآن روایات نگفته، که نباید بگید دین قبلا این رو گفته. الان ما یه سلسله اصول موضوعی از طب ما میگیریم، از طبیعیات ما میگیریم، پس فردا عوض شد. ما این اصول موضوعی یه سکوی پروازی است، یه صندلی است که ما رو این بشینیم و بالا بپریم. اما حالا این صندلی از فلز است، از چوب است، از چیز دیگه است، از دیگه است. بنابراین هیچ اشکالی به فلسفه یا قرآن یا روایات نیست. نباید گفت چرا مجلسی اینجا حرف زد. ما اصول موضوع است که دارم میگرند. پس حتما این فضا باید کره باشد. دیگه نمیشه گفت که این سماوات سبع نظیر برج ها هفت طبقه مکعب شکل است. برای اینکه ما رو کره زمینیم، خدا با مایی که در کره زمین هستیم که تمام اطراف بشر هستند و خدا با این 7 میلیارد دارد فعلا سخن میگوید، میفهمد بالای سر شما 7 طبقه است، این 7 کره است دیگر. برای اینکه یک طرفه که نیست تا ما بگیم مکعب شکله. که مطلب دیگر اینه که ذات اقدس اله کل این نظام را که تنظیم کرد، فبود فصول 4 گانه را برای تأمین ارزاق شما ذکر کردیم، اما مفتخوری ممنوعه. توقع داشته باشید که همیشه بارون بیاد و میوه بیاید. شما باید جنب بکنید یعنی کار کنید. فبود من از شما میخوام کار کنید. تو سوره مبارکه هود گذشت دیگه، فبود وستعمرکم، این الف و سین و تا رو گذاشتن برای طلب دیگه، یعنی من از شما میخوام کار کنید، زمین رو شما باید آباد کنید، دلتون بخواهید مفت خور باشید اینجا قدغنه، تا کار نکردید خبری نیست. استعمار 2 قسمه، یه استعمار محمود، یه استعمار مذموم. استعمار مذموم اینه که ابرقدرت بگه کار بکن برای من، این من استعمار. استعمار محمود که قرآن میگوید، میگه کار بکن برای خودت، آقای خودت باش. این که در سوره مبارکه هود که بحثش مفصلم گذشت، آیه 61 این است، فرمود ما به اقوام دیگر گفتیم که اعبدوا الله ما لکم من اله غیره هو انشأکم من الارض، یک، و همه امکانات رو در زمین فراهم کردیم، 2، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، خدا مستعمر است، استعمار میکند، شما مستعمرید، از شما طلب میکند که زمین را آباد کنید، برای خود و آقای خود باشید. اون استعمار مذموم اینه که بیگانه میگوید کار بکن، نفت و گاز رو بگیر، کار بکن برای من، میشه استعمار. اینه که وجود مبارک هست، امیر فرمود این گونه از تحمیل را جز ملت فرومایه عهدی تحمل نمی کند، لا یحتمل الزیم الا الذلیل، جز ملت پست کسی زیر بار استعمار نمی رود. این بیان علی است. اما ذات اقدس اعلام میگه من همه امکانات فراهم کردم، کار بکن آقای خود باش، رو دوش زمین با سوار بشه، سواری باید بگیری، فهم شوفی مناکبها، منکب یعنی دوش، معدن را شناسایی کن، بالای کوه برو، پایین کوه برو، از زمین نون در بیار، آقای خودت باش. این حرف قرآن دیگه. اومد بیگانه آمده گفته از زمین نون در بیار برای من. این انقلاب بخواد بگه نه، قرآن این رو میگه ما انقلاب کردیم برای همین. این آثار 40 ساله که امیدواریم به 400,000 سال برسد به برکت وجود مبارک حضرت تا یوم قیام همینه. این که قرآن میگوید من میخواهم شما زمین رو آباد کنید، آقای خودت باشی، همین. هیچ که انبیا نیامدن گفتن به ما چیزی بدید، که گفتن کار بکن، جیبت پر، کیفت پر. این که گفتم ای کاش هر شب به ما بگفتن قرآن بسر بکنید، برای اینکه این قرآن میگوید ملتی که جیبش خالیه، کیفش خالیه، گدا نیست. چون گدا بار علمی ندارد. گدا را اگر بخوایم به عربی معنا کنیم میگیم فاقد، این ندار. اما قرآن از گدا به فقیر یاد میکند. این فقیر فعیل معنی مفعول است، مثل قتیل معنی مقتول. فقیر یعنی ملتی که سطور فقراتش شکسته است، ویلچری، قدرت قیام ندارد. این در برابر تحریر تسلیم میشه دیگه. مسکین هم همینه، یعنی قدرت حرکت ندارد. انما الصدقات للفقراء، هر جا هست یا فقیره یا مسکینه یا خشیه املاقه. چقدر این کتاب شیرینه. هیچ جا سخن از نداری و اینا نیست. خشیه املاق هم تو قرآنه، تو بیانات نوراسته همینم که بالاخره قرآن ناطقه، اونم همینه. ملتی که جیبش خالیه، کیفش خالیه، به املاق یاد میکند. املاق معنی گدایی نیست. املاق یعنی ملتی که محتاج است، جیبش خالیه، کیفش خالیه، اهل تملق و چاپلوسیه. فرمود دین هرگز حاضر نیست بشر چاپلوس باشه. این کتاب بوسیدنی نیست. مسئله عبادت هم داره، نماز روز هم داره، نماز شب هم داره، اما آقای را هم داره دیگه. من که شما را آفریدم هرگز حاضر نیستم شما برای کسی چاپلوسی کنید. املاق یعنی تملق. فبود ازا املقتم فتاجر الله بالصدقه. در اون قسمت فرمود لا تقتلوا اولادکم خشیت املاقین. شما برای اینکه مبادا چاپلوس بشید، کیستون خالی باشه، بچه هاتون رو نکشید. نفرمود از شر گدایی، فبود از شر تملق و چاپلوسی. خب این کتاب بوسیدنیه دیگه. آقایی ما رو میخواد، عظمت ما رو میخواد. خدا امام را با ائمه محشور کنه، این شهدا را با شهدای کربلا محشور کنه. ما واقع شرمنده اینا، واقع شرمنده اینا. خیلی هم درس نخوندن ولی فهمیدن قرآن چی میخواد بگه دیگه. همینه معقیده بونینه. تمام درس و بحثایی که ما داریم، تمام خدماتی که دولت میکنه، تمام خدماتی که مردم میکنند، اولین ثواب را امام شهدا میاره، بعد اگه چیزی مونده به ما میده. تمام قرآن هایی که میخونن، بحث میکنن، حفظ میکنن، اولین ثواب را اینها میبرن. یعنی این کشور قبلا بود دیگر. خب قرآن چی رو بگه؟ این الف و سین تا رو گذاشتن برای طلب شدید دیگه. امر که نکرده، که بالاتر از امر طلب کرده. یه وقتی میگه و امرو، یه وقتی میگه اطلبوا منکم ان تأمروا. خب این بالاتره دیگه. با این الف و سین و تا، یعنی من از شما میخوام زمین رو آباد کنی، آقای خود باشی، چاپلوسی کسی هم نباشی. این عظمت دین دیگه. دین رو باید با اینها شناخت. اون نماز هم هست، البته روزه هم هست، اما این تمام زندگی شبان روزی ماست دیگر. اون هم هست البته، اون عبادت هست، اون اطاعت هست، هم او باعث میشه که انسان به این امور میرسه. فرمود رو دوش زمین باید سوار بشه. مگه سوار شدن رو دوش زمین کار آسونیه؟ معدن شناسی کار آسونیه؟ جون کندن کار آسونیه؟ این دوش زمین سوار شدن گاهی با مغنی بودن است. این 40 متر 30 متر گاهی 70 متر زیر زمین میره، همونجا هم گاهی ریزش میکنه، خفه میشه. چرا درباره بعضی از کارها دارد که اگه کسی مسلمان بود، مؤمن بود، شیعه بود و مات علی فراشه مات شهیدا، چرا؟ به کی میگن؟ خب ندارد که اگه کسی من مات علی بیتهی فاوشه، چرا؟ برای اینکه این عمری داره به حرف علی رو گوش میده دیگه. مگه ما درباره نفاس نداریم که اگر مادری در حال نفاس بمیره مات شهیدا؟ مگر تو روایات نیست که من مات علی و به اهل بیت مات شهیدا؟ این داره حرف او رو گوش میده دیگه. حالا یه وقتی زیر زمین میره 40 متری 30 متری همونجا جمع میده، یه وقتی تو آسمان تو فضا معلق بشه، یه وقتی تو دریا میفته، داره رو دوش زمین کار بشه که کشور رو آبرومند کنه. همین این مات علی و به علی دیگه. این داره دستور اون حضرت رو گوش بده. قرآن گفته باید کار کنی، رو پای خودت بیستی، آبرومند باشی، چاپلوس نباشی. این داره همون داره کار میکنه دیگه. پس اگر دارد که من مات علی و به اهل بیت مات شهیدا، اینا رو میگه. اون مادری که در زمان نفاس مرد ماتت شهیده، اینو میگه. ثواب شهیده میبره دیگه. حالا اون حکم فقهی که غسل نداره، اونها که امر عادی است، اون که اساسه اینه که ثواب شهیده میبره دیگه. اینجا فرمود از شما میخوام زمین آباد کنی، این میشه استعمار محمود. نه خیر، برای که و انشأکم من الارض و استعمرکم فیها فاستغفروه ثم توبوا الیه ان ربی قریب مجیب. خدا به شما نزدیکه. نقل میکند یه جوانی از حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم عبور میکرد، اصحابم همراه حضرت بودند، یه جوان برومندی هم. بعضی گفتن یا لیته و کان فی رسول الله، ای کاش این تو سربازی بود، تو مجاهد بود. و اون مه راه خدا که تنها جهاد نیست. این کان خرج یسعا علی ابوین شیخین کبیرین لفه و فی سبیل الله، این کان یسعا علی نفسه یعفها عن الحرام فهو فی سبیل الله، و این کان خرج یسعا علی سبیت صغار له فهو فی سبیل الله. اگر رفته بچه هاش اداره کنه فی سبیل الله، اگر پدر و مادرش اداره کنه رب الله، آبروی خودش حفظ بکنه فی سبیل الله، کسی میخواد آقای خودش باشه فی سبیل الله. اما چرا میگید؟ البته جهادم فی سبیل الله، اون که واجب یا آینیست یا کفاییست در موقع لزوم هم باید دارن. حالا این جوان و برومندیست داره میره دنبال کار فی سبیل الله، که تنها جنگ نیست. اگر کسی رفته برای استقلال که دستش تکران سفره دیگری دراز نشه، فی سبیل الله دی. بعضی از امور توسلی است، بعضی از امور تعبدی است. حالا اگه بخواد ثواب به غیر قصد قربت هم میکنه، وگرنه راه خداست دیگه. اگر گفتن شما دستتون نجسه بعد بشورید، این فی سبیل الله دیگه، به خداست دیگه، این بلو واجب توسلی است. ولی او گفته دیگه، او گفته بخواد وضو بگیری قصد قربت میخواد، بخواد غسل کنی دست خونی رو بشوری، با دکار هر دو او گفته دیگه. حالا یکی عباده است یکی غیر عباده، هر دو میشه فی سبیل الله دیگه. فرمود مه اگر برای پدر و مادر است، برای اوله است، برای خودش است، اینا فی سبیل الله. فرض اینه که راه خدا اینه که انسان آورومند باشد، دستش کنار سفره احدی دراز نشه. چرا مزدوری مادر اسلام مکروهه؟ روایات امروز ما تو بحث فقه خوندیم چند روایت است که مزدوری مکروه دیگه. امام فرمود بالاخره برای خودت کار بکن، چرا مزدور میشی؟ حکومت های اسلامی باید این تعاونی رو تقویت کنن، این بانک ها رو اسلامی کنن، وام بی بهره بدن که اینا بتوانن تولید کنن، رو پای خودشون بیستن. حضرت فرمود آخه تمام درآمد های داره ساکار میبره. این رو امام صادق فرمود، هم از پدرش نقل کرد امام باقر. فرمود شما کار بکنی تمام درآمد رو ساکار ببره، یه حقوق به تو بده. این مکروه انسان مزدورانه زندگی کند. این دین میخواد ما با شرف زندگی کنیم دیگه، منتها بیگانه نگذاشت ما حتی مزدورم درست کنیم. غرض اینه که دین دین شرفه، اینه که خدا فرمود قد کرم و بنی آدم، راشم گفته یا نگفته. انسان که مثل فرشته نیست که غذا میخواد مسکن میخواد. فرمود این گوهر را من کریمانه خلق کردم، قد کرم و بنی آدم، باید اقتصادش، سیاستش، اخلاقش، اجتماعش، دانشگاهش، حوزهش همش کریمانه باشد دیگر. دیگه با مزدوری که نمیشه کریم تربیت کرد که. این که فهمون لقد کرم نابنی آدم، یعنی همه شؤون او را من ملاحظه کردم، دارم کریمانه او را اداره میکنم. همین شما این حقوق دوا به نگاه کنی، که انسان وقتی سوار اسب میشه سوار حمار میشه چیکار کنه؟ کسی که کریمانه زندگی میکند زیر دستش هم کریمانه تدبیر میکند. حمار یعنی حمار، این دین بوسیدنی نیست. گفتن اگه سوار حمار شدی از جایی بخوای به جایی بری، خب بار سنگین نباید بکنی، به اندازه‌ای که اون میبره. اگر از کنار آب رد شدی عجله نکنه، صبر کن این آبشو بخوره. اگر دیده کندی کرد خواست بزنی صورتش نزن، پهلوهاش بزن. حمار این رو گفتن یا نگفتن؟ اینی که ببینید علامه های طباطبایی امثال این رو وقتی وارد حرم بشن در و دیوار رو میبوسن، برای که این حرف از ایناست دیگه. فبود کریمانه زندگی کن، با کسی بدرفتاری نکن، آبروی حیوان رو حفظ بکن. خب چرا زدن صورت اسب مکروهه؟ چرا؟ اینو خود حقوق دواب بده. 5-6 تا حق که مرکوب بر راکب داره اینه که اگر او خواست او رو برونه پهلوش بزنه، صورتش نزنه. صورت اسب احترام بکنی، صورت حمار احترام بکنی. این دین نه کرام نیست. این دین وقت اجازه میده که استکبار اینا بر حدی کشور حکومت بکنن، این ممکن نیست. اونا هم حواسشون جمع باشه که از خارجی به یک جو نمیخرن، گو کوه تا به کوه منافق سپاه باشه. هر از یعنی که به ما خواست بس به اون وسته امره کن فیها، آبرومندان زندگی کنید. بعد هم فرمود اگر کسی حالا استعمار کرد زمین را، زمین را آباد کرد، وضع مالیش خوب شد، این نباید فخر فروشی کند. او رو تو سوره مبارکه فجر بیان کرد، فرمود به این که مال دنیا سبب فخر نیست. برخی هم میگن وقتی وضع مالیشون خوب شد خیال میکنن که مثلا به جای رسیدن، یا اگر خدای ناکرده وضع مالیشون ضعیف شد خیال میکنن که مورد اهانت هست. این رو فرمود این چنین نیست. در دنیا مادامی که انسان تو دنیا زندگی میکند، اگر چیزی به دست او رسید امتحان است، و اگر هم نرسید امتحان است. هر دو تعبیر را به ابتلا یاد کردن. آیه 15 به بعد سوره مبارکه فجر این است: فعمل انسان، یعنی توده مردم اینجور فکر میکنن این نباید باشد، ازا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. اگر خدا او را مبتلا کرد به مال، یعنی ممتحن، ابتلاه یعنی امتحن او دیگه. برخی ها مبتلا به ثروتن، مبتلا به غنایان، مبتلا به سلامتن، مبتلا به مالن. ما اینا را مبتلا کردیم، یعنی امتحان کردیم، خیال میکنه او را گرامی داشتیم. ازا مبتلاه ربه، الان ما که اینجا هستیم مبتلا به سلامتیم، اونا که تو تخت بیمارستانن مبتلا به مرضن. خدا ما را به سلامت امتحان میکند که چیکار میکنیم، اونها را به بیماری امتحان میکند ما چیکار میکنیم. هر چه در دنیا هست ابتلاست دیگر. فعمل انسان ازا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، یعنی اکرمنه. و اما ازا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن، یعنی اهانن کلا. نه اون اکرام است نه این اهانت، هر دو رو امتحان کردیم. ان الغنا والفقر بعد الارض على الله، کی کریم است کی غیر کریم یوم القیامه این در حساب مشخص میشد. اما در دنیا هر چه هست این امتحانه، ولی تمام تلاش و کوششتون باید این باشد که آقا وار زندگی کنید. همین حرف همه انبیا اینطور بود. این دیگه اختصاصی وجود بار که پیغمبر اسلام صرف نداره. خب میدونید نوح شیخ الانبیا است که حرفش همینه دیگه. همون این یرسل السماء علیکم مدرارا است، همه این کارا رو کردن که شما آبرومندانه زندگی کنید. بعد هم دو قسمتی که در سوره مبارکه مائده اولا و اعراف ثانیا این تلازم را ذکر کرد که هر وقت ملت رو به راه بود، بی راه نرفت، راه کسی رو نبست، تو حلال وار زندگی کرد، اقتصادش تأمین است. در سوره مبارکه مائده آیه 66 این است: ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل بما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم، بارانهای مناسب و آفتاب‌های مناسب. تو بیانات نوراری است که اگر یک ملتی مورد عنایت حق باشد، امترهم باللیل و شمسهم بالنهار، باران مناسب در شب میاد، آفتاب مناسب در روز، هم هواشون روشن، حرارتشون تأمین، هم آبشون تأمین. امترهم باللیل و شمسهم بالنهار. خب و ما انزل الیهم من ربهم لأکلوا من فوقهم، چاه و چشمه های فراوان از زیر زمین، باران از بالا، ولی منهم مقتصده و کثیر و منهم ساء ما یعملون. این تو سوره مبارکه مائده آیه 66، ولی تو آیه 96 سوره اعراف این بود که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. ملت اگر بخواهد روزی او تأمین باشد، آبرومندانه زندگی کند، حرام مصرف نکنه دیگه، این نعمت ها رو بیراه ببره، بیجا صرف کنه، حرام کاری بکنه، معصیت بکنه، خب روزی گرفته میشه. این رو تنازم را هم در سوره مبارکه طه بیان کرد، هم در سوره مبارکه طلاق. در سوره طه یه اصل کلی را در آیه 124 بیان کرد که من اعرض عن ذکری فإن له معيشة زنكا، اگر کسی از خدا رابطه قطع کرد، این در فشاره. حالا ممکنه وضع مالیش هم خوب باشه، ولی شب و روز باید با هشت قرص بخوابه. این فرمود در فشاره، زن در فشار. گاهی با نداشتن در فشاره، گاهی با داشتن در فشاره، گاهی ناچار مخفیانه در مخفیگاه و تو چاه‌ها زندگی کنه. اگر اعراض کرد از یاد خدا فإن له معيشة زنكا و نحشره يوم القيامة اعما، که این آیه ظریف‌ترین آیات قرآن کریم است که بحثش گذشت که ما اینا رو در قیامت کور محشور میکنیم. اینا میگن در قیامت میگن ربی لم حشرتنی اعما وقد كنت بصيرا، در قیامت به خدا عرض میکنن که خدایا ما در دنیا بصیر بودیم، حالا چه کور محشور کردیم. خدا میفرماد که کذالکه، یعنی کذالکه، ما هیچ کاری نکردیم، هر جوری در دنیا بودی در آخرت هم مشهور میکنیم دیگه، ما تو رو کور نکردیم که. منتها تو در دنیا حرم و مسجد و حسینیه و مراکز مذهب و فاطمیه و اینا رو نمیدیدی، مراکز فساد و آلودگی رو میدیدی. الان هم اینطوره، اولیای الهی، انبیای الهی، ائمه الهی، بهشت الهی نمیبینی، جهنم میبینی. ما کور نکردیم داره که تو اینا رو نمیبینی، در دنیا اونا رو ندیدی، فقط جهنم میبینی. همینا که کورن خدا بهشون نشون میده افسحر هزا، همینا میگن ربنا ابصرنا و سمعنا دیگه، همین کورا میگن دیگه. منتها این جهنم رو فقط میبینه، جهنمی ها رو میبینه همین، اما نسبت به اون اصلا کور و کوره. فهمت کذالکه، یعنی کذالکه، هر جوری تو بودی ما اونجور مشروع کردیم، ما کور نکردیم که. این همه مراکز مذهب بود، اینا رو ندیدی، فقط چهار جا فضا بود، زیر زمین بود، اونا رو میدیدی. کذالکه اتت که آیاتنا فنسیتا و کذالکه الیوم تنسا، الان کاملا جهنم رو میبینی، کفار رو میبینی، شعله رو میبینی، ما بهت نشون میدیم ربنا ابصرنا و سمعنا، بله میبینی. این طرف رو نمیبینی برای که این طرف در دنیا هم ندیدی. این از لطیفترین آیات قرآن کریم است که تو سوره مبارکه طه است. میگه رب به حشرتنی اعما وقت کن تو بصیرا، جواب میده کذالکه، یعنی کذالکه، کذالکه اتت که آیاتنا فنسیتها، امروز هم همینجور هستی دیگر. خب این کتاب فرمود ما کاری با نکردیم، شما مهمان سفره خودت، چشمانت کور کردی، خب اونجا رو میبینی، اینجا رو نمیبینی، الان همینطور دیگه. در سوره مبارکه طلاق هم این قسمت فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. البته اون یه ایمان کاملا میطلبه. کافی میدونید از کتابهای شیرین ماست بعد از نهج البلاغه و از امیر گشتونم هم کلمات ائمه رو بزنم. این جلد 8 کافی خیلی شیرینه. در جریان تبعید روزه عثمان گفت کسی او را حق ندارد که بدرقه کند، ولی از امیر و حسنین سلام الله علیه مجمعین اعتنا نکردند تا سنیت الودا، مرز ودای مدینه، عوازر را بدرقه کرد. نمیدونم شما ربزه تشریف بردی یا نه، ربزه یه روستای مخروبه کوچک بین مکه و مدینه است، الان خبر این چه رسد به اون وقت. خب اونجا یه چاه مختصری داشته اینا، به عوازر گفتن که بالاخره هر جا بری خدا هست اینا، این چهار تا بزن بیشتر نداشت. حضور مارک استمیر یه بیان فرمود، امام حسن یه بیان فرمود، امام حسین بیان فرمود. عوازر در جواب اینها این مطلب را ظاهرا عرض کرد، فرمود من مؤمنم، معتقدم که اگر کل زمین مثل فلز بشه که چیزی از زمین نروید و قطره از آسمان نبارد، خدا میتونه بدنش اداره کنه. گفت من با این ایمان دارم. میره در حضور معصوم ای رو گفته دیگه، اون مال اوحدی از مردمه و همینطور هم بود دیگه، یعنی تا آخر همینجور بودن دیگه. حالا اینها جده اوحدی دست ماها به اینا نمیرسن، ولی منظورم اینه که اینو قرآن تربیت کرده. حالا به اون حد مقدور خیلی ها ماها نیست، ولی فرمود اگه کسی بی راه بره همیشه در فشاره و اگر به راه باشه همیشه در راحتی است. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اما نگاه کنید درباره نوح سلام الله علیه یه حرفی خدا زد، یعنی اول تا آخر قرآن رو شما بگردید، این اجلال نه تجلیل، این اجلال و تکریمی که ذات اقدس الله از نوح به عمل آورد از هیچ پیغمبری نبود. درباره همه انبیا نسبت به موسی، نسبت به هارون سلام الله علیهما، انبیا دیگه داد سلام علی موسی و هارون، سلام علی کذا و کذا. اما درباره نوح در سلام علی نوح فی العالمین، این فی العالمین فقط مخصوص وجود مبارک نوح است، یعنی درود جهانی تا جهان هست سلام بر نوح. تو بالاخره تقریبا 950 سال تلاش و کوشش کرد، خیلی حرفه. این کلمه فی العالمین در قرآن فقط درباره نوح سلام الله علیه. با اینا این حساب، فهم کل زمین را خدا آفرید، آسمان را آفرید، منظم آفرید، یرسل السماء علیکم مدرارا، باران کافی میفرستد، بی راه ندید، کار بکنید، استقلال داشته باشید، آقای خودتون باشید، این چوبا و سنم ها و وسنها رو ذکر کنید. اونا که غیر منصرفن تنوین نداره، اونا که منصرفن تنوین داره. این که فرمود دنبال اینها نرید و مکر و مکرن کبارا، کبار سیغش سیغه جمع نشون میده ولی مفرده. فخر رازی میگوید که اینها سه تا کلمه هم که کبیر و کبار و کبار، درجات کبر فرق میکند، عظیم و عظام و عظام، جمیل و جمال و جمال. اینا رو فخر رازی میگوید که این سه تا کلمه مال سه مرحله است، کبیر، کبار که بی تشدید است، کبار با این کبار مفرد است، جمع نیست، وزن جمع داره ولی مفرده. مکر کبیر کردن، چرا؟ برای اینکه شرک رو آوردن در برابر توحید. فخر رازی میگه همین دلیل است که علم کلام افضل العلومه، برای اینکه چیزی که مانع علم کلام میشه، مانع معرفت حق میشه، مکر کبار است، بدترین مکر است. خب این مکر کبار چی بود؟ گفتن که این بت‌ها را تنها نگذارید، قال لا تذرن آلهتکم، به طور عموم مخزنیم چند بت، ولا تذرن ودن، که ود هم اینقدر بود تا در جاهلیت هم عمرو ابن عبدود هم بود دیگه. در زرتشتی های ایران قبلا میگفتن که مهرداد، بعد دیگه خداداد مطرح شد دیگه، یه مهرداد و نمیدونم شمسداد و اینا رو از کنار. لا تذرن ودن که منصرف است، ولا سواعن که منصرف است، اما یغوث و یعود که وزد فعل دارند و غیر منصرفن مفتوحن نه منصوب، ولا یغوث و یعوق که وزد فعل دارند و غیر منصرفن دیگه نصب ندارد، و نصرن که بت پنجم است. اونا گفتن بت‌ها مخصوصا این پنج بت را حفظ بکنید. وجود مبارک نوح عرض بکنند خدایا اینا قد ازل و کثیرن ولا تزد ظالمین الا زلالا. بعد ذات اقدس الهی فرمود در اثر خطیعه مستمر اینها ما اینا را انداختیم تو آب، آب یعنی آب، همونجا انداختیم تو آتش، آتش یعنی تو آتش، چون آتش برزخی تو آب هم هست. این انسان کافری که تو دریا غرق میشه، اغرق دیگه نفرمو سمه، اغرقو فوت خلونا رو، چون آتش اگر چون چه از جنگل و اینه باید هیزون بیارن، بله تو آب راه نداره. اما اگر در خود قرآن آمده که هیزوب جهنم خود ظالم اختلاسی نجومی است، باید چی میگیم؟ و اما قاسطونه فکانو لجهنم حتبا، این که از جنگل هیزوب نمیارن که تو آب نسوزه که نشه، که این خودش همونجا گور میگیره دیگه. اگر هیزوم خود شخص بود تو آبم میسوزه دیگه، اغرقو فوت خلو دیگه، با سمو و اینا دیگه نیست، متفرع بر او بلا فاصله همین که غرق شدن تو آتش رفتن. یه همچه عالمی. پس اون آتش تو آبم هست، برای اینکه خود انسان هیزوم آتش دیگه. و اما القاسطونه یعنی ظالمون، فکانو لجهنم حتبا. خب این دیگه نار الله الموقده التي تتلو و الافئده، از بیرون که نفت و گاز و اول نمیارن که با آب نسازه، که این نار الله الموقده از دل سر بیزنه. این هیزم انسانی تو آبم گر میگیره، اینه فهمود اغرقو فادخلوا نارا که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.